سازی عباس خوشدل، صدای علیرضا افتخاری و شعر قیصر امین‌پور.
صحرا صحرا دمیدم سرگردان از خوی تو، دریا دریا گذشتم در طوفان از خوی تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان از خوی تو، از من از ما رهیدم دست افشان از خوی تو. در دست دوای دل روی تو بهشت بریم، موی تو بنفش بریم، زنجیر به پای دل.
شعرهای قیصر امین‌پور از حیث بلاغی ارزشمند بود و بر ظرفیت‌ها و توانمندی زبان فارسی افزود. استفاده از آرایه ایهام یکی از برجسته‌ترین شگرت‌های او در شعر بود. او توانست ویژگی های سبکی و بلاغی شعر کلاسیک و شعر نیمایی را با شعرهایش تلفیق کند. یکی از عواملی که در نهایت باعث برجستگی سبک او شد، نوآوری در بلاغت و درک انتظار مخاطبان امروز از شعر بود. سلوک شعری قیصر را میتوان همدردی با مردم توصیف کرد. در این فرصت از برنامه غزل‌های شنیدنی، ترانه طلب رو بشنویم با شعر قیصر امینپور و آواز و آهنگ محمد اصفهانی. رهبر شهید انقلاب در پیام تسلیت درگذشت قیصر در توصیف او نوشته بود: او و دوستانش نخستین رویش‌های زیبا و مبارک انقلاب در عرصه شعر بودند و بخش مهمی از طراوت و جلوه این بوستان مرهون ظهور و رشد آن عزیز و دیگر دوستان همراه اوست. قطعه ای عشق با آهنگسازی آذر هاشمی موسوی، صدای نادر اسماعیل زاده و شعر قیصر امینپور زیبا و شنیدنی است.
ای عشق زمین و آسمان آیه تو، بنیاد ستون بی ستون پایه تو، چون رهبر گذری خسته که می آساید، آسایش آفتاب در سایه توست. چون ره گذری خسته که می آساید، آسایش آفتاب در سایه توست. کرم به شانه ما نزدی، بالی به هوای دانه ما نزدی.
دیریست دلم چشم راحت دارم، ای عشق سری به خانه ما نزدی، ای عشق سری به خانه ما نزدی.
همراهان ارجمند رادیو جوان، به پایان این برنامه از سری برنامه‌های غزل‌های شنیدنی رسیدیم. سپاس از همراهی شما. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار. همراهان عزیز رادیو جوان، خدمتتون یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران 12:02 خواهد بود. از شما دعوت میکنم قرار امروز رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن.
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون.
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قراره.
بگو که نیستی فقط خدای جانم و اسما، بگو که چار سازی و خدای چار ساز ما. خدای من چه بی
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. چه کلمه زیباتر و محبوبتر از سلام. سلام به همه اونایی که دوستدار عشق و محبت و دوستی. یه نیمه از روز گذشت و یه نیمه‌ش هم باقی مونده و ما تو این ایستگاه ظهرگاهی یه فرصت کوتاه داریم که با شما از قرارهامون بگیم. امروز چه قراری رو با خودتون ثبت و ضبط کردید؟ همه ما آدم ها خیلی وقتا تو خلوت خودمون یه قرارایی با خودمون میزنیم. نه، بعضی وقتا مثلا توی جمعی هستیم با خانواده، با رفقا، یه قراری رو میزنیم که از امروز من این کار رو انجام بدم یا این کاری که ناپسنده انجامش ندم. یکی از قرارهایی که بعد با خودمون بذاریم اینه که تو کار دیگران تجسس نکن. خیلی وقتا اصلا ما خودمون ضربه میخوریم از این که میریم انقدر ریز میشیم در زندگی دیگران، انقدر میریم در حاشیه قرار میگیریم که از متن زندگی خودمون جا میمونیم. یادمون میره که اصلا اومدیم چیکار کنیم، باید چیکار انجام بدیم، چه مسئولیتی داریم، قراره به کجا برسیم. و این لحظه های عمر میگذرن و میگذرن و میگذرن و غافل از این که عمر گران داره میره و ما کجای این زندگی و دنیا ایستادیم، چون سرمون گرم شده به تجسس تو کار دیگر. قرار امروز خدا با ما اینه، هرگز در کار دیگران تجسس نکن. مسجد یکی از اون بناهای شریف و عزیزیه که هیچ وقت هیچ کس خودش رو در این بنا غریبه حس نمی کنه. یه حس امنیت همراه با آرامش پایدار. بریم با یکی دیگه از مساجدش نا بشیم به وقت قرار آرامش.
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، در این برنامه قرار به معرفی مسجد امام علی علیه السلام در بصره می پردازم. مسجد امام علی بصره که به نام مسجد قدیم بصره و مسجد قدمگاه امام علی علیه السلام هم شناخته میشه، از کهن‌ترین نشانه‌های عبادت در سرزمین عراق. این مسجد در شهر زبیر در استان بصره جای گرفته، جایی که تاریخ لایه لایه بر خاک اون نشسته. بنای نخستین این مسجد به سال 14 هجری برمی‌گرده، زمانی که بعد از فتح عراق به فرمان خلیفه دوم و به دست عتبه بن غزوان نخستین مسجد این شهر برپا شد. گفته شده که اینجا از اولین مسجدهایی است که بیرون از مکه و مدینه ساخته شده، آغازی ساده با ستونهایی از تنه خرما و سقفی فروتن همساز با اقلیم گرم جنوب. آتش سوزی بزرگی در بصره این بنای نخستین رو از میان برد، اما مسجد دوباره از خاک برخاست و در دوره عمر ابن عبدالعزیز اموی بازسازی شد و در روزگار عباسیان سیلی سهمگین باری دیگر اون رو ویران کرد، اما باز هم از نو ساخته شد و نام مسجد امام علی علیه السلام همچنان بر اون می درخشه. جایی که شاهد آمد و شد چهره های بزرگ تاریخ اسلام بوده، از حضور امام اول شیعیان حضرت علی علیه السلام در سال 36 هجری که در اون نماز گزاردن و خطبه ایراد کردن، تا روایت حضور امام حسن علیه السلام بعد از جنگ جمل. و در دل شبستان این مسجد بود که امام علی علیه السلام دعایی به یکی از شیعیانشون به نام کمیل آموختن که بعدها دعای کمیل نام گرفت. مسجد امام علی علیه السلام تنها جای نماز نبود، در سده هایی به مجمعی برای دانش و فقه و زبان بدل شد. حلقه های درس در اونجا برپا می شد و نیمکت ها به نام عالمان شناخته می شد. تا اینکه در سال 2000 میلادی بنای مسجد به شکل کنونی نوسازی شد، ساختمانی نو که البته بر الگوی نخستین نبود، اما همچنان نام و خاطره کهن رو با خودش داره. امروز این مسجد زیارتگاه و محل گرد همایی مردمان بسیار در روزهای خاص با صحنی است آکنده از زمزمه و حضور. مسجد امام علی علیه السلام بصره روایتی است از آغازی ساده در گرمای جنوب، از سوختن و برخاستن، از خطبه و دعا، از شکوه ایمان و از شهری که تاریخش را در سایه یک مسجد کهن مرور می کند.
چقدر خوبه که یه فرصتی به همه ما داده میشه در طول روز. خدا تک تک ما رو صدا میکنه که ما یادمون نره قرار داریم با خدای خودمون، قرار میذاریم با خدامون، خدایی که این همه نعمت و ثروت به ما عطا کرده، خدایی که سراسر مهر و مهربانی و بخشندگیه. قرار گذاشتیم که بیشتر به کار خودمون برسیم، بیشتر تجسس کنیم در کار خودمون، تو رفتارمون، اعمالمون، کردارمون، گفتارمون، برنامه ریزی کنیم برای خودمون و قرارمون با خدا این شد که هرگز در کار دیگران تجسس نکنیم. قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغری‌زاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. در قرن اول هجری منطقه نزدیک کوفه بوده، معروف بوده به نخیله. این منطقه محدوده نظامی بوده، پادگان آمادگی برای جنگ. حضرت علی علیه السلام نیروهاشون رو اونجا سر و سامون میدادند. محل جنگشون با خوارج هم همونجا بوده، نخیله. بعدها ابن زیاد هم همینجا لشکرش رو جمع میکنه برای حمله به کربلا. اگه یادتون باشه تو مجموعه مختارنامه هم توابین تو نخیله اردو زدند. حالا سال 38 هجری، بعد از اینکه حضرت علی علیه السلام خوارج رو که شورش کرده بودند و دست به کشتار مردم زده بودند شکست دادند، در همین نخیله سپاهیان رو جمع کردند، یه خطبه خوندن. در بخشی از این خطبه حضرت امیر به مردم میگن ای مردم، من بر شما حقی دارم، شما هم بر من حقی دارید. یعنی رابطه دو طرف است. حق شما بر من اینه که خیرخواه شما باشم، بیت المال رو بین شما عادلانه تقسیم کنم، شما را آموزش بدم تا نادان نباشید، شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدونید. بعد حضرت حق خودشون را بیان میکنن، میگن اما حق من بر شما اینه که به بیعت با من وفادار باشید، در آشکار و نهان خیرخواه من باشید، هر وقت شما را فراخوندم اجابت کنید، هر وقت فرمان دادم اطاعت کنید. نکات خیلی جالبی تو این خطبه 34 هست که حق و مسئولیت دو طرفه رو نشون میده. الگوی شفاف و پیشرو امیر مؤمنان رو در حکمرانی به رخ همه میکشونه. با همین بینش و با همین نگاه درخشانه که قرنهاست نام علی بر پیشانی عدالت میدرخشه.
چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشت. چقدر سعی کردیم که از خود خدا جواب بگیریم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس سر سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
لحظه های نورانی عشق، گوش دل و جان می سفاریم به تلاوت آیات 52 تا 68 از سوره مبارکه شعرا. قاری استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فلق فكان كل فرق كالطود العظيم.